بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة فيما في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل بر شهدای ما و مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. در سلام های ودایی که ذکر شده، یکی این است که سلام بر تو و بر شب قدری که در ماه در میان شبهای توست، شبی که از هزار ماه بهتر است. این مناسبت نیستی مقداری توضیحاتی در برای این شب داده میشه، گوی که همه ما الحمدلله جامعه ما با این مفاهیم و معارف آشنا هستند و فقط جنبه تذکر و یادآوری داره. همه ما میگیم شب قدر شب قدر، اما اینکه درست معنای شب قدر یعنی چی، به چه مناسبت شب قدر گفتن، شاید خیلی ها توجه نداشته باشه. اتفاقا علما و مفسرین و اینها هم در وجه تسمیه شب قدر اختلاف نظرهایی دارند، وجوهی ذکر کردند. بعضی از مفسرین گفتند که قدر مثل همون تعبیری که ما در محاورات فارسی به کار میبریم، یعنی قدر و منزلت، مقام و شرف و منزلت. چون این شب خیلی با شرف هست، فضیلت داره، از این جهت اون رو شب قدر نامیدن. اضافه هم بعد را مناسبت کافی است، چون شبی است که دارای قدر و منزلت هست، به همین مناسبت میشه گفت لیلة القدر. بعضی دیگه از مفسرین گفتن قدر مصدر و مثل تقدیر به معنای اندازه‌گیری و مقدر کردن هست. این احتمال با روایات زیادی که در باب شب قدر و ویژگی‌هاش وارد شده نزدیکتر و مناسبتر به نظر میرسه. روایات فراوانی داریم که در شب قدر تقدیرات سال تعیین میشه. به این مناسبت گفته میشه شب قدر، یعنی شب تقدیر، شبی که مقدرات تعیین میشه. یک احتمال دیگری هم بعضی دادن که خیلی ضعیف به نظر میرسه، قدر مصدر است به معنای تضییق. ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر یقدر اونجا یعنی روزی رو تنگ میکنه. مصدرش قدر یعنی تنگ کردن، تضییق. چه مناسبت داره امشب؟ از بس امشب ملائکه از آسمان نازل میشن، صحنه زمین تنگ میشه برای رفت و آمدش. به این جهت گفته شد. نقلی شده بعضی چنین چیزی گفتند، خیلی بعید به نظر میرسه. در برای این که اصلا تقدیر چی است و چگونه میشه، بحث های زیادی است در این فرصت و در این مجال، جای طرحش نیست، علاوه بر این که شاید بندم از عهدش بر نیام. اجمالا حوادثی که در این عالم اتفاق میفته، چه حوادث گوارا و چه ناگوار و هر پدیده‌ای که به وجود میاد در این عالم، یک زمینه‌ای داره. این زمینه از شرایط دوری فراهم میشه تا میرسه به اون وقتی که باید اون پدیده تحقق پیدا کنه. عوامل مختلفی در چند مرحله تأثیر میگذارند تا میرسه به پیدایش اون پدیده. خب پدیده‌ای که در این زمین اتفاق میفته باید کره زمینی وجود داشته باشه. اینکه کره زمین چگونه پدید بیاد، چگونه خلق بشه، خودش از تقدیرات، از مراتب تقدیر این حوادث که اینا در کرات دیگه اتفاق نمیفته، در کهکشانهای دیگه، منظومه‌های دیگه، در این منظومه اینجا باید تحول. بعد تحولاتی که در زمین اتفاق میفته و معروف یکی از چیزهای پدیده های عمومیش اینه که چهار فصل پدید میاد. در قرآن هم هست و قدر فیها اقواتها فی اربعت ایام. غالبا مفسرین گفتن این اربعت ایام یعنی اربعت فصول. ارزاق روی زمین در چهار فصل فراهم میشه، یعنی هر فصلی شرایطی را برای پیدایش بعضی از ارزاق فراهم. این از مراتب تقدیر این حوادث این عالم. اگه اینها فراهم نشده بود انسانی نمیتونست اینجا پدید بیاد زندگی بکنه. قدر فیها اقواتا، این یک مرحله تر. و همینطور آماده شدن زمین برای پیدایش حیات و مراحلی که بعضیش در روایات ذکر شده، در خطبه اول نهج البلاغه راجع به پیدایش زمین و مراحلی که گذشته اشاراتی هست. بالاخره امروز علمی است، بلکه علومی در این باره بحث میکنن، چه کیهانشناسی که اصلا پیدایش منظومه را تفسیر میکنن و چه زمینشناسی که کره زمین را به خصوص مورد بحث قرار میدن. عمر زمین چقدر هست، چه مراحلی گذشته، از کی زمینه حیات در زمین فراهم شده، همه اینا تقدیراتی است که زمینه رو فراهم پیدا میکنیم برای خلق انسان. اگه اینا فراهم نشده بود انسان در اینجا امکان زندگی نداشت. خب اینا تقدیراتی است برای نوع انسان. اما وقتی ریز میشه، خورد میشه این تقدیرات به حوادث خاص، کم کم میرسه به اونجایی که شرایطی فراهم میشه برای پیدایش انسان خاصی. این شخصی که گوینده است با شما صحبت میکنه و شما شنوندگانی که میشنید، چه اسباب و وسائلی فراهم شد تا شما به وجود آمدید؟ اینا همه تقدیراتی است که برای پیدایش فرد حوادث خاص برای ما. حوادثی که در زندگی یک انسان پدید میاد، از اول تولدش، بلکه قبل از تولدش تا هنگام مرگش. چقدر باید زمینه‌های مختلف فراهم بشه تا هر روزی در کجا زندگی کنه، چه غذایی بخوره، چه رفتاری داشته باشه، با کی معاشرت کنه، چی یاد بگیره، چی یاد بده. همه اینا تقدیراتی است برای پیدایش یک پدیده خاص در زمان خاص. اگه این مقدمات نبود، این پدیده به این شکل تحقق پیدا نمی‌کرد. اینها یک جور تقدیر عملی است، یعنی خدا اینجور مهندسی کرده، برنامه ریزی کرده نوع انسان در کجا به وجود بیاد، چقدر طول عمرش باشه، از کی شروع بشه، چه تحولاتی پیدا کنه تا برسه به افراد، فرد فرد انسان ها کجا در چه شرایطی به وجود میاد. این میشه همه تقدیرات عینی که خدا برای هر پدیده‌ای قرار داده. و همه هم کار خداست، کسی دیگه هم اینجا مؤثر بوده در عالم؟ کسی که خدا رو خلق نکرده باشه و او را موکل به این کارها نفرموده باشه؟ ملک خداست، مالکش اوست، مدبرش هم اوست، منتها گاهی بیواسطه تدبیر میکنه، گاهی با وسائط، ولی بالاخره سررشته کار دست اوست. پس با توجه به اینکه هر پدیده مقدمات زیادی میخواد، که اینها چه بسا از قرنها پیش باید فراهم بشه، مقدمات بعیدش چه بسا از هزاران و میلیون ها سال پیش، خدا که این دستگاه رو فراهم کرده میکن تا میرسیم اونجایی که یک پدیده خاصی تحقق پیدا میکنه، معناش این است که خدا تقدیر کرده، اندازه‌گیری کرده که هر موجودی کجا در چه شرایطی با چه اسبابی تحقق پیدا کنه. و بعد هم که حالا متولد شد، چند سال برای زندگی کنه، عمرش چقدره، اجلش، همه اینا تو روایات هست که هر چیزی دارایه اجلیست و کتابیست نوشته شده، یعنی چه جور نوشته شده، با چه قلمی، چه لوحی هست که همه این حوادث درش نوشته شده، ما عقل من نمیرسیم. اما روایات و آیات فراوانه در این زمین. پس یک تقدیر و یک سرنوشت عینی داریم ما. در مجموع این تقدیرات وقتی به انسان میرسه، پدیده های انسانی، اونایش که مربوط به رفتار اختیاری هستن، اراده انسان هم میشه جز تقدیرات. امروز که من دارم امشب دارم با شما حرف میزنم، این تکلمی که میکنم نم تقدیری داره، مقدماتی باید فراهم بشه از صدها و هزارها سال پیش تا من امروز امشب بتونم برای شما صحبت کنم. اما اینجا یه واسطه دیگه هم داره غیر از اون اسباب خارج از وجود من، اون اراده منه. اگه نخواسته باشم حرف بزنم، اراده هم جزء تقدیرات، البته اراده هم را خدا داده، اگه خدا به آدم اراده نداده بود از کجا می آورد اراده؟ ولی به هر حال اراده من است، من مختارم، داره این اراده ای هم که خدا به من داده، و این اراده من هم جزء تقدیرات. و چه بسا اراده های کسان دیگری، کارهایی کردن با زمین هایی که اونایی که اینجا را ساختن، اینجایی که به بنده امر فرمودن بیان اینجا بشینیم، اونا با اراده و اختیار خودشون گفتن. اگر نفرموده بودن رام نمیدادن، خب بنده نمیومدم اینجا. اون اراده های اونا هم جز این تقدیرات کار بنده است. این یک بحث تقدیره، خیلی آسونه پذیرفتنش وقتی آدم مطالعه میکنه. اینا هم چیز دشواری نیست، پیداست هر حادثه مقدماتی داره، مقدمات یه سلسله اسباب و مسببات و شرایط هستن و این مجموعه این نظام را خدا خلق کرده. یک بحث دیگری که بیشتر در گفتگوها اینا مطرح میشه اینه که خدا می داند که چه حوادثی اتفاق می افته، چه چیزی کی کجا براز تحقق پیدا کنند، به چه صورت. خب اینم برای کسانی که این مقدمات رو درست در نظر گرفتن و انتصاب این را انتصاب این نظام را به طور کلی به خدا میپذیرن، پذیرفتن تقدیر علمیش هم کار مشکلی نیست. حالا به عنوان مثال ساده‌ای که تقریبا به ذهن بشه، یه مهندس کارآمدی که خوب دقیق باشه میتونه یه ساختمانی که میخواد بسازه اول نقشه‌شو کاملا تو ذهنش ترسیم کنه یا بیاره رو کاغذ، دقیقاً هر چه مسائلی به کار بره، چه اندازه‌ای باشه، چه نوعی باشه، چه شکلی باشه، چه کیفیه، همه اینا رو میتونه در ذهنش ترسیم کنه. همونطور که عیناً در خارج این کار رو ایجاد میکنه، قبل از اینکه ایجاد کنه در ذهن خودش اینا رو ترسیم کنه. منتها اینجا تعبیر ذهن و ترسیم کردن و اینهای خود سبکه در مورد خدا. خدا ذهن ندارد. علم خدا هر جوری هست، در علم خدا منتقش هست که این عالم چگونه مناسب خودی. اون چه غیر اختیاری است در علم خدا چنین ثابت شده که این بی اختیار تحقق، هیچ اراده ای درش تأثیر نداره. اونایش که اختیاری هست باز در علم خدا تعیین شده که این کار با اختیار از فلان کس صادر میشه، پس موجب جبری نیست. خیال میکنند اگر ما تقدیر را پذیرفتیم این جبر لازم نیا، خود می خوردن من عرض ازل میدانست، اگر من نخورم علم خدا جهل بود. این مغالطه است. علم انعکاس واقعیته، همون جوری که هست نشون میده. اگر اختیاری است نشون میده اختیاری است، اگر جبری است نشون میده جبری است. پس اینکه خدا میداند که ما چه کاری را با اختیار خودمون انجام میدیم، این موجب جبر نمیدونیم. خب اینایی رو که خدا میداند آیا به کسی هم تعلیم میده یا نه؟ کل ذالک فی کتاب، لوح محفوظی هست. اینا تعبیرات قرآنی است، حقیقتش ما نمیدونیم چیه. از کدام تصور این که چه لوحی میتواند همه حوادث عالم درش ضبط بشه، حتی به صورت رمزی، چه وسعتی باید داشته باشه، این چه جور لوحی است، در کجاست، از چی خلق شده، این حرفا ما عقلمون نمیرسه. اما الان قرآن داره کل ذالک فی کتاب، همه اینها رو ما میدونیم، اینا در این کتابی مکتوب از ثبت شده. اون چیش اختیاری بوده نمیشه ثبت شده که با اختیار انجام نمیده، اون چیش غیر اختیاری بوده ثبت شده که بی اختیار انجام. آیا کسانی این را تعلیم میده خدا یا نه؟ در روایاتی که در باب لیلت القدر وارد شده، یکی از ویژگی‌های لیلت القدر که در آی سوره قدر هم بهش اشاره شده، در سوره دخان هم، فیها یفرق و کل امر حکیم، یا تنزل الملائکه و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر. ملائکه از هر حادثه ای، از هر پدیده ای، از هر چیزی در شب قدر نازل خواهند کرد. در روایات ما آمده که ملائکه در شب قدر مقدراتی که مربوط به اون سال هست از لوح محفوظ استنساخ می کنند، نسخه برداری می کنند، یک کپی می گیرند اونش که مربوط به این سال هست، و اینا میاد خدمت امام زمان عجل الله فرجه الشریف ارائه میده. زمان خود پیغمبر اکرم به خود ایشون، بعد به جانشین معصوم ایشون. این مقامات امام است. از مقامات تکوینی امام است که خدای متعال به امام مقدرات سال را در شب قدر تعلیم داد. در بعضی روایات، شاید در چند تا روایت، در ذیلش می‌فرماید که اگر در شب قدر ملائکه اینها را ارزانه کنند بر امام، امام مقدرات اون سال را خبر نداره. در شب قدر است که وقتی مقدرات عرضه میشه به ایشون، ایشون میدونه که امسال چه اتفاقاتی میافته. حالا این بماند، فکر نمی کنم امشب من بتونم اینا توضیح بدم. میگه حیاتی بود و توفیقی، شاید جلسه دیگر راجب این بیشتر صحبت. به هر حال یکی از ویژگی های شب قدر این است که ملائکه مقدرات را نازل می کنند. حالا نازل می کنند یعنی چی؟ اون شما نمی دونیم، چون نمی دونیم ملائکه چه جنسی دارند، جاشون کجاست، چجور از اونجا پایین میان، بالا میرن، پایین آمدنشون یعنی چی؟ همه اینا را باید بپذیریم که نمی دانیم. اجمالا خدا فرموده آمن نامیهی کلان من اندرم بنا. حقیقتش چیه؟ خب نمی کنم، من چه می دونم ملائکه چجور چیزی. حالا بفرمایید در یک جایی یا بزرگانی فرمودن از نور است. آن یعنی چی از نور است؟ حالا به گفتن از نور است، حالا من شناخت ملائکه یعنی چی است؟ حقیقت شد علمشون چجور پیدا میشه؟ حالا باید اعتراف کنیم، متواضعانه بگیم اینا نمیفهمیم. خدا بر من منت گذاشته، اشاراتی کرده به اندازه‌ای که ما برای زندگیمون ازش استفاده کنیم، بدونیم خدا چه دستگاه منظمی داریم، چه وسایطی قرار داده. اما اینکه حقیقتشون چی هست، چگونه صعود و نزول پیدا می کنند، نمی دونیم. ولی به هر حال این است که تصریح قرآن است، تنزل الملائکتو، که تتنزلو بوده تایش برای ترخیم هست شد. نازل می شند ملائکه در شب قدر و طبق تفسیر روایات مقدرات اون سال را به امام اون زمان، به امام اون عصر عرضه می کنه. عرض کردم که در ذیل بعضی از روایات داره که لولا ذالک، اگر اینجور نبود اون امام نمی دانست حوادث چه اتفاقی افتاده. هر سال علم جدیدی برای امام حاصل. شبیه این درباره روز جمعه هم هست که در علم روز جمعه علم ما افزوده میشه. حالا اینا یکی، اگر فرصتی و توفیق بود یه جلسه دیگه در بین اینا صحبت. پس طبق این روایات که تقدیرات در شب قدر میشه، مناسبت اینه که اسمش هم به همین جهت قدر گذاشته شده. قدر و تقدیر هر دو یک معنا داره، مجرد و عرض کنم که مزیدش، هر دوش یک برانده. بسیاری از افعال هست از زبان عربی که ثلاثی مجردش و ثلاثی مزیدش عیناً یک برانده، از جمله همین قدره و قدره هست که هر دوش به معنای اندازه گیریست، تعیین اندازه. و مقدر میگن یعنی اندازه هاش و اون ویژگی هایی که باید پیدا بکنم، این فرد مرد باشه یا زن، سفید باشه یا سیاه، اندامش چقدر باشه، این اندازه های ظاهریش و اندازه های روحیش، چه اندازه ظرفیت داشته باشه. و اون چه در سال نازل میشه، آجال و ارزاق و روزی این سال هر فردی چقدر هست، عمرش که تا کی هست، آیا تا آخر سال ادامه داره یا در بین سال وفات میکنه، مریض است یا سالم است، همه اینا جز مقدرات اون ساله و اینا رو خدا میدونه و مکتوب است در لوح محفوظ. از لوح محفوظ برداشته میشه، رو به نسخه برداری میشه، خدمت امام زمان عرضه میشه. خب اینجا سوالاتی پیش میاد که حالا ملائکه هر چه باشن، ما درباره حقیقتشون تمعی نداریم که بفهم. نزولشون از آسمان هم هر جوری باشه، حالا آسمان یعنی چی؟ اونا کجای آسمانه؟ چجور نزومی؟ اینا الان اجمال ما همیشه دربسته میبذیریم. خب وقتی نازل میشند خدمت امام زمان تقدیرات سال را میخوان عرضه میکنند به یک شخص، این همه انسان ها و این همه تقدیرات متفاوت که در یک سال اتفاق میکنه چقدر وقت میخواد تا اینا را عرضه کنن؟ اگر راجب تقدیرات یک نفر، تقدیرات یک سالش بخوان، راجب یک نفر بگن این روزیش چقدر است، عمر چقدر، کی مریضه، کی سالمه و شایش چیزایی که داره، چقدر طول میکشه؟ حالا هر قدر فشرده هم بگن، بالاخره بگید هم برای هر نفر یه دقیقه. خب این میلیارد ها انسانی که هستن روی زمین یک سال با تمه هوا تقدیراتشون عرضه میشه، چجور عرضه میشه؟ این سوال یک تو ذهن خیلی ها افرادی که دقیق هست اینا پیدا میشه، توش میمونن، وقتی جواب درستی پیدا نمی کنن شک میکنن که اینا واقعا حقیقتی داره یا اینا ادبیات از شعر هست. برای تقریب به ذهن عرض میکنم خوشبختانه امروز در اثر پیشرفت تکنولوژی و اینا یه چیزایی پیدا شده که یه خود ما را به ما میفهمونه که خیلی از دانستنی ها میشه در ظرف مدت کوتاهی و در به وسیله ابزار خیلی کوچکی ارائه کن. این لوحای فشرده، این استفاده هایی که شما از همین تلفن همراه میکنید با یه دکمه زدن، گاهی یک مجموعه، یک دایرة المعارف، یک کتابخانه را میشه در یک حجم کوچکی گنجانی. اون لوحی شد طرف تمام تقدیم کردم و این معلومات. این برای تقریب به ذهن عرض میکنم و اینجور نیست قضیه، برای اینکه ما بفهمیم میشه یک چیزایی هست که ما تا به حال عقلمون نمیرسیده، حالا یه خود یواش یواش که فهمیم نمیشه واقعا. حالا شما بچگی هاتون اونایی که 100 سال پیش بودن حالا نیستن، هیچ ازشون میپرسیدی آقا میشه همه یک کتابخانه چند هزار جلدی را در یک لوح کوچولویی اینا منعکس کرد به طوری که اون میذاره تو دستگاه همه اینها میشه قابل خوندن باشه؟ آخه من چیزی میگه ممکنه؟ حالا عزیزان آقایان روحانی میدونن که یکی از استدلالاتی که برای تجرد روح میکردن میگفتن لازمش اینه که اگر روح مجرد نماشه لازمش انتباع کبیر در صغیر است و این محاله. حالا عملا میشنه که انتباع کبیر در صغیر به یک معنا ممکنه. این همه عکس ها و خطوط و نقش ها در این سطح کچولو که منعکس میگن در اختیار شما قرار. این یک نوع پاسخ اقناع کننده است برای کسانی که این شبهه برایشون پیدا میشه که این همه تقدیرات زیاده چطور ملائکه به امام زمان عرضه میکنند. حالا امام زمان مگه شب تا صبح قد بیکارن؟ نه عبادتی، نه مثلا غذایی، نه کاری چیزی، فقط همینجا نشستن که تقدیرات ها اونم آخر مگه چقدر میشه در یک 7-8 ساعت؟ حالا بگید در یک جای معتدلی هم اصلا شب 12 ساعت میشه، مگه در 12 ساعت چقدر میشه این حوادث هر نکه؟ میگه همونطور که شما میتونید با یه لوح فشرده میلیون ها مطالب را به یک کسی عرضه کنید در اختیارش بذارید، ملائکه هم میتونید این کارو بکنه در اختیار ما زمان بذارید. این برای اقناع است. اما حقیقت اینه که مطلب یه خورده بالاتر از اینه. دیگه حالا مطالبی که بخواستم فردا شب بگم دیگه همینجا اشاره میکنم دیگه. خیلی ما هممون، حالا درسته که ما بنده که عوام هستم، کسای دیگه هم بالاخره شخصیت های علمی درجه اول عالم نیستن، همه ما کمابیش معتقدیم که وقتی بلند خرم از معصومه مشرف میشیم سلام الله علیها و به طریق اولا حرم امام معصوم امام رضا سلام الله علیه مردم میرن اونجا حوایجشون رو عرضه میکنن، سلام میکنن، زیارت میکنن، درد دل میکنن، حوایجشون رو عرضه میکنن، آقا ما این گرفتاری ها رو داریم و از شما میخوایم، از خدا بخواید گرفتاری هامون رو برطرف کنیم. کیه که این کار رو قبول نداشته باشید؟ فکر نمی کنم یک نفر تو مجلس ما باشه که شک داشته باشید. خب وقتی که ما داریم با امام رضا حرف میکنیم، چند نفر دیگه هستن دارن با امام رضا حرف میزنن؟ گاهی هزاران نفر دیگه اطراف حرم همه دارن با امام رضا حرف میزنن. به چند زبون؟ یکی فارسی، یکی عربی، یکی ترکی، یکی هندی، یکی انگلیسی، یکی روسی. مگه یه نفر آدم چقدر میتونه حرف بشنوه در یه لحظه؟ چند زبون بلده؟ چطور این کلماتی که وقتی هجوم میاری به ذهنش، به گوشش، اینا رو از هم میتونه تمیز بده؟ این چی گفت، اون چی گفت؟ و بالاترش، بدون هر کدام از اینا رو چگونه باید جواب داد و حاجتشون رو چگونه باید برآورد؟ و معتقد همه اینا شدنی؟ امام سلام همه را میشنش، اشهد انک تسمع کلامی و ترد و جوامی. شهادت میدم که تو حرف من را هم تو حرف من را میشنه و حرف اون زوار را میشنه و همه شنن جوامی. مگه در یه لحظه چند تا گوش داری؟ این درک ها مال این مرحله نفسانی متعلق به بدن نیست. انسان‌های وارسته برجسته، کسانی که مقرب درگاه الهی‌اند، روحشون یک مراتبی دارد که احاطه داره بر این عالم مادی. جز خود اون، جز این حوادث مادی نیست، متأثر از این عالم نیست، تحت شرایط و قوانین ماده و مادیات نیست. اونا یه قوانین خاص خودشون رو دارن، ما بلد نیستیم، نمیدونیم چه قوانین، اما اینو میدونیم که یک جوری میشه که امام معصوم قدر متعقل. حالا شاید بعضی از تربیت شدگان مکتبشون هم شباهت هایی داشته باشن، شاید، چه میدونیم، ما که علم غیب نداریم، نفیش هم خیلی دلیل میخواد. به هر حال قدر متعقل امام معصوم همه اینا رو میشنوه، جواب میده، راه قضاء حاجاتشون رو میدونه، هر کسی چگونه باید حاجاتش رو برآورده کنه، چه راهی اصلح هست، جایی که استکاک با مساله دیگه نداشته باشه. و اون کسانی که حاجتی خواستند و برآورده شده بعد از مدتی دیدن از چه راههایی، میتونن حدس بذارن که همه این هوایج عالم، همه اینا تحت یک نظمی و یک قاعده‌ای و اسباب معین حساب شده ای اینا برآورده شده. اون کسی که برآورده همه اینا رو میدونست. البته همه اینا در واقع کار خداست، به دست امام و به اذن الله به دست او جاری میشه. که میگیم او حاجات ما را میده، یعنی با شفاعت او و با وساطت او. ولی به هر حال اون واسطه هست، این وساطت، این اقتضا رو داره که بشننه، درک بکنه. وقتی اینجور شد، اون وقت میتونه آدم تصور بکنه که این منحصر نیست به امامی که از دنیا رفته و حالا ما میریم زیارت، قبرش رو زیارت میکنیم. امام حی هم ممکن است در یک آن هزاران و میلیون ها سخن را بشنود و همه را از هم تمیز ببین و بدونه که اینها با چه نیتی گفته شده و چگونه باید به اونها پاسخ داد. متاسفانه شرایط زندگی، اشتغالات مادی و اینا اجازه نمیده که در این باره ها آدم فکر بکنه، بحث بکنه، یه بحث های گسترده یه همین چیزهای آدم ارتکازن بهش معتقد هست اینا رو بازش کنه. همه شما اینا رو میدونستید ولی شاید توجه نداشتید به اینکه همچو لوازمی داره. چجور میشه یه آدم این همه صدا بیشتره کنان؟ از تو میپرسیدن میگفتید بله همینطوره. اما این چجور میشه فکرشو نکرده بودید. یعنی شرایط زندگی اجازه نمیده آدم به ایچه سامن پندید. اونقدر مسائل واجب داریم برای کسب و کار و پست و مقام و این ارواق، نوبت به ایچه دیگه نمیرسه. ولی اگر در دعاها، در مناجاتها، در زیارتها دقت بکنیم، اشاراتی به این مسائل داریم. زیارت جامعه رو شما بخونید ببینید چه، و زیارت آل یاسین را. سلام علی آل یاسین، ذالک هو الفضل المبین، لمن یهدی الصراط المستقیم، قد آتاکم الله. حالا همش یادم نیست. علم مجاری امره فی ما قضاه و دبره و اراده فی ملکوته. اشاره داره به این که اصلا این حوادث که در عالم اتفاق می افتاد از مراتب این تنزل پیدا می کنه، از عالم الوهی به عالم ملکوت، از ملکوت به مثلا عالم سما، آسمان، زمین، نمیدونم چی، بالاخره تا میرسه. اینا یه مجاری داره، خدا علم این مجاری امور را که در ملکوت تدبیر شده، تقدیر شده، برنامه ریزی شده، علمش را به شما داده. قد آتاکم الله علم ما کان و ما یکون، و علم مجاری امره فی ما قضاه و دبره و اراده فی ملکوته فکشف لکم الغطاء الاخ. یا السلام علیکم یا اعین الله الناظره، که شما چشم خدا هستی در عالم. یا اعین الله الناظره، پس ما خیال نکنیم عالم هستی همین عالم ماده است و قوانین هستی هم همین هاییست که بر این عالم حاکمی. عوالمی هست فوق اینها، فوقش هم نمیدونیم یعنی چی ها، یه جوری دیگه ای عالمی هست، به یک معنا احاطه داره بر این عالم و اونا هم یه قوانین خاص خودش رو داره، ترتیباتی داره، تدبیراتی داره. از اون عالم، اون چه مربوط به اون عالم است، خدا علمش را به بعضی از بندگانش در این عالم میده، به خاطر اینکه اونها یک سعه وجودی دارن که با اون عالم هم ارتباط دارن. بالاخره یکی از چیزهایی که ما همه ما معتقد هستیم ولو حقیقتش را همینطوری که عرض کردم نمیتونیم درست بفهمیم، این که اعمتار اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین یه مقامی به نام مقام نورانیت داریم. همه شنیدیم، روایات هم داره این روایت که اول ما خلق الله نور نبیه که یا جامل. روایات این اهل تسنن هم نقل کردن تو کتاباشون هست که خدا وقتی عالم هستی را خلق کرد، نور پیغمبر را خلق کرد. و حالا در بعضی از این کتابایی که مال در اهل تسنن هست این روایت اومده، حالا راویش از شیعه باشه یا نه من شک دارم، که نور پیغمبر با نور علی یکی بود در صلب ابو طالب و عبدالله از هم جدا شد. تو کتابای اهل تسنن هست که نور پیغمبر با نور علی متحد بود از زمان حضرت آدم تا پشت عبدالله و ابو طالب، اونجا از هم جدا. تو کتابای بعد از تسنن هست. خب این من پیش پیش تکم نور اونها. آخه نور اونها یعنی چی؟ چه خصوصیتی داریم؟ یا مثلا حضرت آدم وقتی خدا خلق کرد و اینها دید انواری دور عرش خدا هستند. این عرش خدا یعنی چی؟ انوار دور عرش خدا هستن یعنی چی؟ ما نباید تمعی داشته باشیم در اینکه حقیقت شد، اما باید بدونیم بالاخره یک مرتبه ای از وجود هست، از یک عالمی از خلقت هست، یک مرحله ای از هستی است که بهترین چیزی که میشه به اشاره کرد به ماهیت اون نور است. و این بهترین است برای اینکه نور را خدا بر خودش هم اطلاع کرده، یعنی الله نور السماوات. یعنی ما در این عالم چیزی پاکتر، مفیدتر، لطیفتر از نور نداریم. همه بهش احترام میذارن، موجود شریفش میدونن، پاک و آلودگی نداره، کثافتی نداره، بوی بدی نداره، مزاحمتی نداره. اگه ما بخوام یه لفظی را درباره اون عالم به کار ببریم که نزدیکتر به ذهن ما باشه، لفظی بهتر از نور نداریم. این باز استفاده از اون مقدمه که چند شب پیشتر عرض کردم اینجا هم داشته بود. خدا میفرماید الله نور السماوات. خدا نور جهان است. یعنی این نور اینکه این مرتبه ضعیفی از وجود عالم مادی است. یه حقیقتی است که بهترین چیزی که در این عالم نمونهش میشه گفت و لفظش را میشه تعمیم داد نور است. گفتن بزرگان که از باب اینکه نور خودش ظاهرون به ذاته و مظهرون لغیره هست، یعنی خود به خود روشنه، چیز دیگه نباید روشنش کنه. خدا هم خود به خود وجود دارد، چیز دیگه نباید وجود شد. وجود همه چیز دیگه از نور است. روشنا هر چی دیگه دیده بشه با نور دیده میشه، مظهر چیزهای دیگه هست. خدا نور است، هم وجودش از خودشه، هم وجود همه چیز از اوست. این مناسبت اینه که مثلا کلمه نور بر خدا اطلاق. به هر حال این نور مراتب داره، شاهدش هم تو همین آیه نور است. مثل نورهی، خودش نور است که مصداق مرجع ضمیر نورهی است. این نور مخلوق الله است. اون الله نور السماوات، اون نور خود ذات الهی است. مثل نورهی که مشکات انفیا مصباح، این نور مخلوق خدا است. پس نور یه مرتبه‌ای داره مال ذات خدا است، یه مرتبه‌ای داره، نوری است منسوب به خدا و اون نور مراتبی دارد. عوالم وجود اینجوری است، یا عوالمی است حقیقت شما درک نمیتونیم بکنیم، اما چیزی است که میشه به خدا نسبت داد، نور خدا از اینها. این چه روایت را همه ما آشنا هستیم که ما بیش که مثلا خدا از نور پیغمبر بهشت را آفرید و لوح را آفرید، نور علیق قلم را آفرید، از اینجور تعبیرات هستن. یعنی نور اون اولین موجود یک کمالاتی داشت که تنزل که میکنه میشه اینا، یه پرتوی از وجود ایناست. همه اون چه در بهشت ها هست، اما نه پرتوی از وجود مادیشون. این وجود مادی باید اینجا متکلیف داره، باید بیاد رحمت بکشه، ریاضت بکشه، بلا ببینه، کشته بشه، شهادت بشه. این که مال اون نور نیست که برام اون نور کشته بشه که خب آدم به هم میخورد. اون نور سر جاش خودش هست، اون کشته نمیشه. احتیاج به عرض کنم تکلیف و اینها هم نداره، اون فوق تکلیف هست. اون چیز که همه انسانهای مکلف پرتوی از وجود او هستند. اجمالاً باید بفهمیم خیلی چیزا هست که ما اجمالاً از آیات و آیات فهمیدیم وجود داره، اما حقیقتش را نمیتونیم درک کنیم. اگر همین اندازه سعی کنیم اونایی که در آیات و روایات هست درست دقت کنیم، تا همون جایی که بیان میتونه اون رو به ما بفهمونه، همون رو بفهمیم خیلی هنر کرد. متاسفانه پرداختن به بعضی از مسائل مجال نمیده که آدم نه در قرآن درست تعامل کنه نه در روایات. پس این که ملائکه نازل میشن و مقدرات را به امام زمان عرض میکنن نباید تعجب کرد. فرض کنید لوح فشرده ایستاده می برای تقریب به ذهن عرض میکنه، جوریست یک نوری خدا در اون شب به وسیله ملائکه به قلب امام زمان میتاباند که همه چیز برای روشن میشه، همه این حوادث یکسان. هر جا نگاه بکنه میفهم میدونه این تا کی هست، چجور میشه، سرنوشت چه خواهد. و اونی که میخوام اشارتاً عرض کنم بین پرانتز و درود ردشم اینه که این که در شب قدر به پیغمبر ارائه میشه و لولا ذالک اگر نبود ما نمیدانستیم، این مال این مرحله مادی وجوده ائمه اطهار است، ولی اون وجود نورانیشون اون احتیاج به آوردن ملک و ارائه دادن اینا نداره. مثلا ملک از اون آفریده شدی، اگه اون مطلب مرتب رو فهمیدیم اونا میفهمیم، اونا احتیاج به تعلیم ندارن، فقط خداست که اونا به تعلیم داده، همونجوری که خودش همه چیز رو میدونه در حدی که موجود ممکنی بتونه داشته باشه به اونا ارائه داده. اندنا علم و ماکان و ما یکون. به هر حال حالا نزول ملائکه بود اینها به اسب این روایات که کم هم نیست، شاید اگر درست احسابشه به حد تواتر هم برز، در شب قدر بر امام معصوم نازل میشه و عرضه میشه. پس مناسبت نام لیلت القدر هم و همین تقدیر است که مقدرات در امشب تعیین میشه و به امام عرضه میشه. این که در چند شب اومده، بعضی از بزرگان فرمودن از جمله مرحوم حاج میرزا جواد آقای تبریزی در کتاب مراقباتشون اینا عنوان احتمال، حالا یادم نیست اینه عبارتشون یا جزمن، فرمودن که این مقدرات خودش سه مرحله داره. نگفتیم تقدیرات از میلیون ها سال مقدماتش فراهم میشه، مراتبی داره. یه مرتبهش در خلق این منظومه شمسی است، یکیش در خلق زمین است، یکی در اون مرحله است که زمین آماده پیدایش موجود زنده. اینا همه مراحل تقدیرن. در این عالم هم وقتی مقدرات تعیین میشه و خدمت امام عرضه میشه در سه مرحله است. در شب اول هنوز یقینی نیست، در شب دوم یک مرتبه از حتمیت و جزمیت پیدا میکنه، در شب سوم امضا میشه که مرحله قضا و امضا دیگه. این را خیلی از بزرگان احتمال دادن و اینم نیست، این هم از چیزاییست که ما عقلمون نمیرسه هرچی بزرگان فرمودن استنباط کردن آقای و تروایان ما احترام میزن. پس شب قدر یعنی شبی که تقدیرات به احتمال اقوا تعیین میشه، نزولش به این است که ملائکه تقدیرات یک سال را به امام، یعنی به مرحله نفسانی امام که متعلق به بدن مادی هست، عرضه می کنند. این منافات نداره که این مرتبه دیگری فوق این داشته باشی که اون علمش یه جوری دیگه هست. و این تقدیرات به خصوص در این دو شب قابل تغییر هست تا شب سوم که مرحله امضا میرسه. حالا آیا شب سوم هم یک مرحله دیگری ممکن است که برای تغییر قضاهای حتمی هم باشه؟ چون در بعضی روایات هست که تغییراتی هم که تا تثبیت شده اونها هم گاهی با یک عواملی با یک وسائلی ابزاری قابل تغییر هستند. اینا شما درست نمیدونید، اما تو روایات هست، دعاهای بعد از زیارت امام رضا هم هست، فقضائك الذي تحجبه به ایسر الدعاء، در دعای بعد از زیارت امام رضا است، تو را میخوانم به قضاء تو، اون قضایی که قضا معنیش اینه که تقدیر حتمی‌تر شده، جدی شده، یعنی قضا معنیش گذراندن هست، یک سره کردن است، به مرحله قضا رسیده، اما تحجبه به ایسر دعا، صرف نظر از دعا مسئله تمام است، اما خدای متعال یک راه دیگری برای بنده آغاز کرده که هرچند اسباب اونقدر اقتضا میکنه که این قضیه هیچ تغییر نکند، اما اگه دعای جدی بکنی اون قضیه تغییر. بنابراین ما این شبها را باید غنیمت بشماریم، سعی کنیم که از خدا بخوایم تقدیراتی که برای ما محسن تعیین میشه موجب صلاح دنیا و آخرتمون باشه، چه برای خودمون شخصیمون، چه برای جامعهمون، چه برای همه شیعیان، چه برای همه مسلمین عالم، و انشالله از جمله این تقدیرات، از اون تقدیرات حتمی، تعجیل در ظهور ولی عصر اجل الله فرجه الشریف.